بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم بحث ما راجع به صفات واجب الوجود و معنای اتصاف ذات به صفات باری تعالی بود. مباحثی مطرح شد در جلسه قبل، اقوال مختلفی که در ارتباط با کیفیت اتصاف ذات به صفات واجب الوجود هست مطرح شد، چهار قول ارائه شد. الان می‌پردازم به تفصیل این چهار قول و تبیین قول حق. از همین آغاز می‌فرمان که قول حق، اونی که مطابق با واقعیت هست، قولی است که منسوب به حکمای اسلامی است و به لحاظ مباحث کلامی هم کلام شیعی همین رو قائل هست، و اون هم عینیت صفات با ذات پروردگار و با یکدیگر است. همینجوری که الان از همین جمله‌ای که عرض کردیم معلومه، در این مدعا دو بخش وجود داره، یکی عینیت صفات با ذات حق، بخش دوم عینیت صفات با یکدیگر. ایشون ابتدا به بخش اول می‌پردازه و استدلال بخش اول رو مطرح می‌کنه. یکی از نکته‌های اساسی که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره و الان علامه بهش تصریح نکرده و مفروغان ان در نظر گرفته، بساطت ذات حق تعالی است. یعنی اینو باید حتما دخالت بدیم تا استدلال ها کامل بشه. پس از یک طرف ذات پروردگار بسیط محض است، این نکته مورد توجه باید قرار بگیره. قبلا این نکته را عرض کردیم که ذات پروردگار مبدأ همه کمالات وجودی است. مقدمه اول، مقدمه دوم. اون چیزی که مبدأ کمالات وجودی هستش نمیتونه خودش فاقد اون کمالات باشه، حتما باید به حسب ذاتش دارای این کمالات باشه. اگر این مقدمات رو اضافه بکنید به اون مقدمه متوی که اینجا تصریبش نشده و اون هستش که ذات پروردگار بسیطه، مجموعه این مقدمات رو کنار هم بچینید، باید بگید که صفات ذاتی پروردگار عین ذات حق تعالی هستند. پس ذات پروردگار چون مبدأ تمام کمالات وجودی هستش، در حیطه ذاتش باید اون کمالات وجودی رو دارا باشه. از سوی دیگر این ذات ذاتیست بسیط، مرکب از اجزا نیستش، ذاتیست بسیط و یک دست. تنها فرضی که میمونه برای اینکه ما بگیم این ذات واجد کمالاته، اینه که این کمالات متحد و عین تمام ذات پروردگار باشه. خب حالا بیشتر اینجا سبقی استدلال و برهان پیش رفته، ولی اینکه چجوری تبیین بکنیم عینیت صفات با ذات رو خیلی اینجا بهش نپرداخته. ولی در اصل استدلال های عقلی و حکمی ما رو به این نتیجه میرسونه که ذات پروردگار هم باید همه کمالات رو داشته باشه، هم چون بسیط هستش این صفات باید عین ذات باشن، نه جزء ذات، نه عارض بر ذات، نه به گونه های دیگر از اتصاف، بلکه اتصاف به نحو عینیت. این بخش اول. بخش دوم نیستش که این صفات عین یکدیگر هستن. چطور؟ بخاطر اینکه هر صفتی رو که مد نظر قرار بگیره، هر صفتی رو که در نظر بگیرید با توجه به بحث فقره قبل، عین ذات حق تعالی است. ذات حق هم عین همه صفاته، پس معلوم میشه که هر صفتی عین همه صفات دیگر خواهد بود. اینم در بخش دوم ایشون مطرح میفرماد و در نتیجه کل مدعایی رو که حکما در این بحث دارن برهانی و استدلالی خواهد شد. ایشون در نهایت یک تصویری از بحث میده، میگه تمام صفات باری تعالی به لحاظ مصداق واحدند، یعنی همه موجود به یک وجودند، همه موجود به یک وجود بسیط هستند، به لحاظ مفهوم با یک دیگر مختلف هستند. یه توضیحاتی ریزی هم هستش که در تطبیق هستند. بله؟
همه
بله میتونید حمل هم بلاز، چون در هم شما دو چیز میخواید، یک مغایرت و یک اتحاد. مغایرت بلاز مفهوم که با هم مغایر هستن و اتحاد هم که بلاز مصداقی با هم متحد هستن. تمام شرایط حمل شایع اینجا برقراره، لذا شما میتونید بگید که مثلا ذات حق تعالی این صفت رو داره، یا حالا جای بحث و گفتگو هست که یک صفتی رو بر صفت دیگر حمل بکنید. من تو این یه مقداری ریزکاری هایی داره. اشکالی نداره، معنی وجود نداره. بخونیم متنشو. ول حق و هو الاول، از میان این چهار قولی که مطرح شده شما ما حق و واقعیت مطابق با واقع هم قول اوله، المنسوب الى الحکما، که حکما اسادیم از همون حکمت مشائی همین قول رو قائل بودن. در میان حکما قول مخالفی وجود نداره. لما عرفت، چطور ما قول اول رو میگیم حقه؟ میگه چون برهان برش دلالت میکنه. بیشتر اینجا نرفته راجع به کیفیت، چون بحث بسیار سخت و سنگینی است، از عهده حکمت متعالیه برمیاد و واقعا بست فراوان داره. یه خورده از بست ها رو قبلا دادیم، اونجایی که علم اجمالی در این کشف و تفسیر داشتیم. تو فصل بعدی هم یه مقدار بحث مطرح خواهد شد، فهم میگرده بحث ها به فضای تحقق استفاد در متن بسیط که به نوع اطلاقی اندماجیه. نریم وارد این فضا الان، اصلا نشیم. براهین ما رو به اینجا میرسونه که قول اول صحیحه، یعنی تمام صفات عین ذاته و تمام صفات عین یک دیگر هستش. اما قسمت اول، لما عرفت ان ذاته المتعالیه، یک مقدمه رو حتما توش لحاظ کنید. این ذاتی که بسیط محضه، هیچ گونه تجزیه و ترکیب نداره، ان ذاته المتعالیه مبدا لكل کمال وجودی، ذات پروردگار مبدا همه کمالات وجودی. همونجا که داشتیم صفات رو اثبات می‌کردیم از همین برهان استفاده کردیم. از همون برهان با یک زاویه دید دیگر می‌خوایم عینیت صفات با ذات رو استفاده کنیم، به اضافه یک مقدمه دیگر که اون بساطت محض ذات باشه. پس این برهانی که الان داره استفاده میشه همون برهانی است که در عبارت‌های قبلی برای اثبات صفات کمالی ایجابی در ارتباط با ذات پروردگار ازش بهره بردیم. همون برهان رو با یه مقدمه اضافه که به صفات ذات باری تعالی باشه و با یک زاویه دید دیگر میگیم، پس معلوم میشه که این صفات کمالی باید عین ذات حق تعالی باشن، نه اجزای او، نه زائد بر او، نه اینکه او نداشته باشه اصلا. اینه ای که اقوال دیگر هستش. لما عرفتن ذات المتعالیه، ذات متعالی پروردگار که بسیط محضه، مبدا لکل کمال وجودی، مبدا همه کمالات وجودیه، و مبدا الکمال غیر فاقد له، و مبدا کمال فاقد او نیست پس واجد او هستش. ففی ذاتی حقیقت کل کمال یفیزان، پس در ذات پروردگار حقیقت هر کمالی که افاضه از خود خداوند میشود وجود دارد. اضافه کنید با توجه به این که ذات پروردگار بسیطه، اگر امر بسیطی مبدع کمالات باشه و چون مبدع کمالات خود اون کمالات رو در منطقه ذات قطعا دارائه، این به چه معنا خواهد بود؟ این به این معنا خواهد بود که اون ذات عین همه این کمالاته، این کمالات عین همه اون، عین اون ذات هستش. و هو العینیت، این همون عینیت صفات با ذاته. اون مقدمه را حتما لحاظ کنید، بساطت محض ذات پروردگار، بساطت ذات پروردگار از یک سو، مبدعیتش نسبت به همه کمالات و به خاطر این مبدعیت واجدیت اون نسبت به همه کمالات. پس برهان ما را به اینجا میرساند که ذات پروردگار عین همه این کمالاته، همه این کمالات عین ذات پروردگاره. عینیت میدونید که مثلا فرض کنید وجود و ماهیت عین هم دیگه هستن در خارج، دو تا متن مستقل که نیستن، که با این که یک متن ما در خارج داریم ولی میتونیم دو تا مفهوم ازش استفاده بکنیم. اینجا هم به همون نحو است. بله. ثم حیث کانت کل من صفات، از اینجا شروع میکنه به تبیین عینیت صفات با یک دیگر. خب چجور، چه روندی رو طی میکنه؟ عرض کردم اینجا بیشتر برهان مسئله رو میاره، نه تصویردهی از اینکه این چجور ممکنه. این رو دوستان باید مرتب تعقیب بکنن. از جمله بحث خیلی دقیق تو فلسفه، خصوصا حکمت متعالیه، تو بحث عرفان عرفان نظری همین بحثه که چجوری تمام این کسرات در متن بسیط تمام. میدونیم برهان این رو حکایت میکنه باید اینجوری باشه، برهان میگه که باید اینجوری باشه، اما چجور باید تصویری بکنیم که راه پیدا بکنه این مسئله، خب بحث های مبسوط تری رو میتربه. مثل فرض کنید اگه بخوایم باز مثال بزنیم که مقداری رفع استفاد بکنیم، مثل سخع نفس ما. سخع نفس ما نسبت به همه فروعات برآمده از نفس همین حالت داره. سخع نفس کاملا بسیط، هیچ گونه در واقع تشدد و تکسری در سخع نفس وجود نداره، با این حال مبدع کسرات فراوانیه. معمولا این رو میخوان مثال بزنن، مثلا فضای ملکه اجتهاد مثال میزنن. ملکه اجتهاد ضرورت نداره، حتی ملکه اجتهاد پایین تر از او بالاتر از او فرقی نداره. در حیطه ملکه اجتهاد وقتی شما در نظر بگیرید شخص مجتهد که اینجا نشسته، الان یک حقیقت بسیطه، یعنی از یک جهت میبینید که کاملا یک امر بسیط و ساده است و هیچ یک از این چیزایی رو که الان ما بپرسیم ازش میجوشه میاد بیرون هیچکدوم تفصیل نداره. به معنی اینکه شما سوالات رو شروع کردید، همه اینها واقعا در اون نقطه وجود داشته و داره تراوش میکنه و صادر میشه. کیفیت حضور این همه کسرات در اون نقطه بسیط نفس، در اون سقع نهایی نفس به چه شکله؟ مشابه همین در باب حق سبحانه و تعالی هست، از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه. بله؟ یعنی میخوام بگم اون سوق نفس جور بسیطه. الان مثلا خیلی از مباحث رو شما دارید ولی هیچ تفصیل به اون معنا در شما نداره. شما خودتون وقتی ملاحظه میکنید در دریافتی که از خودتون دارید، مخصوصا اگر یه مقدار تمرکزهای درون نفسی زیاد باشه، فرض کنید مثلا برای اینکه یه مقدار تفرقها کمتر بشه، انسان خلوتهایی داشته باشه و مثلا در لحظاتی که تاریکه چند شب این امتحان رو بکنه، هی متوجه خودش بشه، متوجه خودش بشه، متوجه خودش بشه، این نقطه بسیط نفس رو بهتر میتونه دریابه. خیلی هم صاف و صادق احساس میکنه یک لایه خیلی نازک، هیچ چنگار توش نیست، هیچ چنگار توش نیستش، غیر از بدن، غیر از اعضای، غیر از جواره، متفاوت با همه اینا هستش. خب یک عالم حرف در این نقطه بسیطی که احساس میکنه که هیچ چنان یک عالم حرف توش هستش، ولی وقتی زمینه و بستر بروزش پیدا نشه، همه اینها، حالا این تعبیرها چون بحث نکردیم، حالات اندماجی اطلاقیش محفوظه. به محض اینکه من از شما سوالاتی بپرسم، از دوران ابتدایی، از دوران راهنمایی، از دوران دبیرستان، از دوران دانشگاه، از نمیدونم اتفاقات فراوان، از خاطراتی که در جاهای مختلف بود، همین امری که اصلا هیچی اینها توش دیده نمیشد، شروع میکند به زایش همه این خاطرات و همه اینا رو بروز داره میده. این از کجا داره برمیخیزه؟ یک امر بسیط و این همه تکثر. قطعا اینایی رو که ما الان داریم میریزیم بیرون همش تو همینجا بوده. این امر بسیط چجور منبع همه این متکثرات هست؟ این متکثرات چجور در اونجا حاضرن؟ برهان به ما میگه همین امر بسیط ساده منبع همه این هاست. حالا چجور این همه کثرات در این امر بسیط در واقع جا داره و در اونجا قرار داره، کیفیت ارتباطش چی هستش؟ این مقدار نیاز به بحث‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر داره، ولی برهان ما رو به اینجا میرساند که همه این کسرات در اون نقطه وحدت جمعه. ثم حیث کانت کل من صفات کماله عین الذات الواجده للجميع، از اون جایی رو که هر یک از این صفات کمال پروردگار عین ذاتی است که اون ذات واجد همه هست. برهان به این شکله، یک صفت عین ذاته، اون ذات عین بقیه صفاته، پس این صفت عین همه صفات خواهد شد. از اون جایی رو که هر یک از صفات کمالش عین ذاتی است که واجد همه هست، فهیه ایزن واجدتون للجمی و عینا، پس این صفت مد نظر هم، فهیه رو برگردید به هر یک از صفات کمال، فهیه ایزن واجدتون للجمی و اینها، پس این واجد همه و این همه هستش. فصفات و کمالهی مختلفتان، پس نتیجه بگیریم از کل این دوتا بحث، بحث دوم تمام شد، هر صفتی این همه صفات دیگر هستم تمام شد. هر صفتی این صفات دیگر هست به لحاظ متن، همه صفات این متن هست، یعنی از باب ارتباط صفات اندماجی با خود متن. خیلی حرف اینجا میشه و زد و زدند و بحثاشو کردن. برهان ما رو به اینجا میرسونه که ارتباط صفات با ذات با یکدیگر با یه چنین ارتباطی باشه. فصفات و کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم، پس صفات کمال پروردگار به حسب مفهوم مختلفه، به حسب مصداق یکیه. این جمله از جملات شایع در فضاهای فلسفه و فضاهای متأثر از فلسفه هستش، منتها گاهی از اوقات ازش برداشت نادرستی میشه. و اون برداشت نادرست اینه که این به حسب مفهوم رو گاهی از اوقات فکر میکنه به حسب ذهن، یعنی در ذهن ما مختلفه، و الا در متن واقع بخوای بری، نه، در متن واقع چیزی جز متن نیست. این قول اگر خوب کاویده بشه برمیگرده به همون قول معتزله، یعنی ذات فقط ذات، در ذهن ما انعکاس‌های متعدد داره. ما این رو به لحاظ مباحث معرفت شناسی اسلامی نمیتونیم قبول بکنیم. مراد از مفهوم در اینجا یعنی ذهن در برخورد با این متن واقعا اینها رو از این متن میفهمه، مفهوم میدونید که مثل معلوم دو تاست، یه معلوم به ذات داریم یه معلوم بلعرز داریم، یک مفهوم به ذات داریم مفهوم بلعرز داریم. تا مفهوم بلعرز یک نوع اختلاف نداشته باشه مفهوم به ذات نمیتونه مختلف باشه، تا معلوم بلعرز یک نوع اختلاف نداشته باشه معلوم به ذات نمیتونه مختلف باشه، تا در خارج یک نوع اختلاف ولو بسیار دقیق و ظریف راه نداشته باشه نمیشود به لحاظ ذهن مفاهیم متکثر برداشت کرد. چنانچه انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده از حقایق متباین به مایه متباین محاله، برعکسش هم محاله. اگر ما در برخورد از یک پدیده مفهوم وجود و ماهیت میگیریم، قطعاً یک تکثر بسیار ظریف، بله ماهیت و وجود عین هم دیگه هستن در خارج، ولی ما همونجا توضیح دادیم، قطعاً یک تفاوت بسیار ظریف در همون متن خارج وجود داره که شما میتونید دو تا مفهوم استفاده بکنید. اگر تکثر مفهومی صفات رو ما بپذیریم، معناش این هستش که در متن واقع یک نوع تکثر فوق العاده ظریف که با بساطت متن سازگاره موجب تکثر متن نمیشه، موجب تجزیه متن نمیشه، باید در اونجا وجود داشته باشه تا شما مفاهیم متکثر بتوانید بفهمید. و الا قواعد معرفت شناسانه اسلامی که میگم، نه اینکه ما مسلمان هستیم قبول میکنیم، واقعا همینجوری هستش، واقعیت حقیقی هم به همین سبک هست. این در فضای معرفت شناسی اسلامی این رو معتبر میدونم و قبول دارم. چرا؟ مصداق به لحاظ متن وجودی یکی هم، مصداق به لحاظ متن وجودی یکی، یعنی ما آرام آرام به متنهای وجودی میرسیم که ازش معانی فراوان استفاده میشه. از مثلا برخی از وجودهای ضعیف چند تا معنا در میاریم، ولی وقتی وجودها قوی میشه وجودهای جمعی میشه، یعنی کمالات فراوانی ازش قابل انتزاع هستش، تمام این کمالات مثل خود ماهیت که به وجود موجوده، تمام اون کمالات هم به همین متن وجودی واحد موجودن، مثل جوهر و عرض و اینا نیستش که اگر ما مثلا گاهی از وقت از یک متن چند چیز میفهمیم، ولی وقت خوب که دقت میکنیم اینجا چند تا متن وجودیه، یکی ضعیف یکی قوی تر یکی وابسته یکی علت یکی معلول، ازش این چند تا معنا رو در میاریم، ولی یواش یواش به جایی میرسیم که یک متن وجودیه، با این که یک متن وجودی معانی متکثر ازش انتزاع میشه. فصفات و کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب المصداق. پس صفات کمال پروردگار به حسب مفهوم مختلفه، ولی به حسب مصداق واحد، یعنی یک متن ازش معانی کثیر فهمیده میشه. الذی هو ذات المتعالی، اون مصداق چیه؟ همون ذات متعالی پروردگاره. این قول نخست است، قول حکماست. در کلام شیعی هم همین بحث مطرح میشه. عرض کردیم توضیحاتش که چجور صفات کثیر با متن واحد جمع میشه. انصافاً باید بگیم که در فلسفه اسلامی به خصوص حکمت متعالیه حل و فصل شده. در تتمه این قول یک ریز قول دیگری مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، و اون ریز قول اینه که بعضی ها اینطور مطرح کردن ذات پروردگار اساساً مبدأ ماسوا نیست. تا اینکه شما میگید چون مبدأ استش همه این صفات رو باید در منطقه ذاتش داشته باشه و چون بسیطه پس عین ذاته. ببینید مهمترین محور استدلال ما در این قسمتی که گذروندیم چی بود؟ این بود که ذات پروردگار مبدأ ماسواه. وقتی مبدأ ماسواست به لحاظ قواعد فلسفی باید خودش دارای اون کمالات باشه، از سوی دیگر بسیطه، بساطت از یک سوی، واجدیت از سوی دیگر، ما رو به کجا میرسونه؟ عینیت صفات با ذات و در نهایت عینیت صفات با یک دیگر به اینجا میرسونه. یه کسی یه قول دیگری رو مطرح کرده، میگه ذات پروردگار مبدأ ماسوا نیست، مبدأ ماسوا اراده و مشیت پروردگار است، نه ذات پروردگار. ذات به ما و ذات مبدأ ماسوا نیست، بلکه اراده و مشیت او مبدأ ماسوا هستش. این متأثر از ظواهر برخی از روایات و این هاست. علامه طباطبایی میفرمان که این قول حاصلی نداره. دو تا نقد در ارتباط با این قول مطرح میکنه. نقد اول اینه که ما میپرسیم این اراده و مشیتی که شما میگید، این اراده و مشیت آیا جزء صفات ذاتی پروردگاره یا جزء صفات فعلی پروردگاره؟ چون پروردگار غیر از این دو تا صفت، دو نوع صفت که صفات دیگه نداره که، صفات یا صفات ذاتی است یا صفات فعلی است. این اراده و مشیت جزء صفات ذاتی پروردگار است و مبدأ ماسوا، یا جزء صفات فعلی پروردگاره؟ اگر بگید جزء صفات ذاتی پروردگاره، خب چون ذات بسیطه پس این اراده و مشیت می شود عین ذات پروردگار. استناد ماسوا به اراده و مشیت ذاتی همانا و استناد ماسوا به خود ذات همانا، فرقی نداره. شما بگو ذات مبدأ ماسواست یا بگو اراده و مشیت ذاتیه مبدأ ماسوا هستش، یک حرف خواهد شد. اما اگر مرادتون این هستش که این اراده و مشیت فعلیه مبدأ ماسوا هستش، مبدأ کل اشیایی هستش که در غیر ما میخوایم مطرح بکنیم، اگه جز صفات فعلی باشه چند تا اشکال میتونست الله مطرح بکنه، اما این اشکال رو ترک کرده. میدونید که صفات فعلیه منتزع از مقام فعله، یعنی صفات فعلیه جز اضافیه محض است. یعنی ما باید ذات داشته باشیم، فعل داشته باشیم تا صفات فعلیه تازه معنا پیدا بکنه. یعنی خود فعل جزء مقومات صفات فعلی است. یعنی ذات و فعل دو طرفی هستن که اینا باید باشن تا صفات فعلیه منتزع از مقام فعل شکل بگیره. چون صفات فعلیه مطابق تصویرهایی که قبلا میکردیم جزء اضافی محض، اضافه مقولیه، دو طرف باید باشه تا او باشه. اگر اراده و مشیت و جزء صفات فعلیه کردید، اون وقت خود این صفت اضافیه که همین اراده و مشیت باشه متقوم بر فعل است. اگر فعل رو هم بگیم که متقوم بر خود این صفته، دور لازم میاد یا تقدم شیء بر نفس لازم میاد. این اولین نقدی است که علامه طباطبایی بر این قول وارد میکنه. نقد دومی که بر این قول وارد میکنه این است که اگر واقعا ما بگیم ذات مبدع نیست بلکه صفت مشیت و اراده مبدع استش، معناش این خواهد بود که استناد اشیا به ذات پروردگار تسامحی و مجازی باشه. مملو است از آیات و روایات قرآن، آیات و روایات ما، آیات قرآن و روایات ما، از اینکه ذات پروردگار را مبدأ ماسوا میدونه، او را الله و مبدأ ماسوا تلقی میکنه. تمام این آیات و روایات باید تسامحی و مجازی باشن، چون حقیقتا اراده و مشیت مبدأ استش نه ذات پروردگار. بخونیم عبارت را اگه توضیح لازم باشه عرض میکنم. و قول و بعض هم. چرا این قول بعض رو مطرح کرد؟ برای اینکه این قول بعض داره محور اصلی استدلال ما رو مخدوش میکنه. محور اصلی استدلال ما چی بود؟ مبدئیت ذات پروردگار نسبت به ماسوا. این مسئله روش تاکید میکردیم و با اضافه کردن مقدمه دیگر که همون بساطت ذات پروردگار باشه، نتایج خودمون رو میگرفتیم مبنی بر عینیت صفات با ذات و با یک دیگر. ایشون همین نقطه محوری رو میخواد بزنه. حالا یعنی در واقع این قول بعض رو با عنوان اشکالی بر استدلالهای ما و تخریب مدعای حکمات باید تلقی بکنید، نه اینکه همینجوری داریم وسط اینو بخونید ها، بیا یه قولی مطرح شده داریم نقدش میکنیم. جایگاه این قول روشن باشه. و قول و بعض هم به نظرم بله از کسانی هستون در روایات ما بحث استناد اشیاء به مشیت و اراده پروردگار رو داریم. عدم حل و حزم کامل این قضیه و عدم ورود اجتهادی به این قضیه منجر به این قول شد. الان در ذهن من نیست دقیقا قول چه کسی هست، نگاه نکردم. و قول بعضی هم، قول بعضی از آیون که میگن ان علت الایجاد مشیته و ارادته تعالی دون ذاته، علت ایجاد ما سوا مشیت خدا و اراده خداست نه ذات پروردگار، توجه داشته باشیم که چی رو میخواد نقد کنه این قول. کلام لا محصر الله، یه کلامی است که هیچ فایده ای، هیچ نکته تحصیلی توش نیست، هیچ تحقیقی توش نیست، دو تا نقد کرده. این نقد اوله، فان الاراده عند هذا القائل، اراده و مشیت که ایشون میگه، حالا اراده و مشیت یکی یا دو تا، اینا هم بحثای خاص خودشو داره. الان اینجا یکی حساب میشه، خیلی فرق بین اینا نمیذاریم. فان الاراده عند هذا القائل ان كانت صفتا ذاتيه هي عین الذات، اگر اراده و مشیت همون صفت ذاتی است و عین ذاته، خب کانت نسبت الایجاد الی الاراده عین نسبته الی الذات، نسبت ایجاد به اراده عین نسبت ایجاد است به ذات، فرقی در این فضا وجود نداره چون صفت ذاتی عین ذاته. فلم یعت به تائلن، پس یک امر مفیدی رو مطرح نکرده. و این کانت من صفات الفعل المنتزعت من مقام الفعل، اگر اراده و مشیت از صفات فعل است که این صفات فعل انتزاع از مقام فعل میشه. ببینید یه تلقی خاص از صفات فعلیه، مکرر از همون اول تذکر دادیم که معمولا در این طور آثار و کتابهای کلامی فلسفی صفات فعلیه پس از فعل انتزاع میشه، اضافه مقولیه، دو طرف میخواد. یه تلقی دیگری از صفات فعلیه وجود داره که اینجا مطرح نیست.
شده باشه خراب بشه؟
نه خراب نمیشه، یک پاسخ دیگه بهش میدیم.
این جواب کافی نیست؟
نه این جواب کافی نیست. و این کانت من صفات الفعل المنتزع من مقام الفعل، اگر این اراده و مشیت از صفات فعل باشه که این صفات منتزع از مقام فعله، منتزع از مقام فعله یعنی چی؟ یعنی خدا باید باشه، فعلش باید باشه، حالا تو مقام فعل ما این صفت رو انتزاع میکنیم. اگر این باشه فل الفعل تقدمون علیها، پس خود فعل تقدم دارد بر این صفات منتزعی از مقام فعل، بر این اراده و مشیت فعلیه، چنانچه ذات پروردگارم تقدم دارد بر این صفت. و استناده فی وجوده علیها تقدم المعلول علی الاله، و استناد فعل در وجودش به این صفت که همین صفت اراده باشه و صفت فعلیه هستش، بگیم فعل در وجودش متوقف بر صفت فعلیه اراده استش، میدونی چی لازم میاد؟ و استناده فی وجوده الیها تقدم المعلول علی العله، لازمش اینه که معلول بر علت مقدم باشه. منظور از معلول در اینجا چیه؟ صفت فعلیه. منظور از علت در اینجا چیه؟ خود فعل. اگر فعلی که علت صفت فعلیه است وجودن متوقف بر صفت فعلیه باشه، یعنی چون صفت فعلی میخواد علت باشه، باید بر او تقدم داشته باشد، یعنی معلول باید بر علت خودش تقدم داشته باشد تا علت او بشه. و هو محال، تقدم معلول بر علت چیه؟ محاله. این یک نقدی که الان مطرح میکنه. اما نقد دوم، الا ان لازم هذا القول کون نسبت الایجاد و الخلق الیه تعالی مجازن، علاوه بر این که لازمه این قول این استش که نسبت ایجاد و خلق به حق سبحانه و تعالی مجاز باشه، و این همه آیات و روایاتی که یه ذات پروردگار مبدع ما سوا هستش، این تمام این الفاظ رو باید به نحو مجازی تفسیر کنیم و تعویل ببریم، بگیم صفتش هستش که مبدع، نه خودش مبدع باشه. اسناد الی غیر ما و له باید بشه. آره دیگه، چون صفتش مبدع، خودش که مبدع نیست که، نه خود پروردگار که مبدع ماسوا نیستش که.
خب
اون صفت هم چیزی از خود ذات، اون بیان دیگه است. یه اون گفتم اشکالات دیگه ای که مطرح میشد کردینه آقای این کسی که این حرف رو میزنی، شما میگی مشیت و اراده هستش که مبدع ماسوا هستش، خود مشیت و اراده چیه؟
اشکالم خیلی وارد نیستش فرادو،
نه وارد هست، نه وارد هست، وارد هست از آنم شده. و اما قول ثانی، دو تا اشکال دیگه، و اما قول ثانی، این قول اول و اما قول دوم. قول دوم منصوب به اشاعره بود، اونا قائل بودن ذات پروردگار در حیطه ذاتش خالی از صفاته. چرا این حرف رو مطرح کردن؟ به خاطر حفظ بساطت ذات پروردگار، بلکه خارج از ذات حق تعالی هفت صفت اصلی پروردگار داره که بعد به توسط این صفات هستش که حق سبحانه و تعالی کارهای خودش رو انجام میده. پس در منطقه ذات این صفات نیست به خاطر حفظ بساطت، بلکه این صفات حقایقی خارج و زائد بر ذات پروردگار هستش. علامه طباطبایی در نقد این نظریه اینطور مسئله رو سامان میدن، میفرمان این صفات زائد بر ذات از دو حال بیرون نیست، یا معلول هست یا معلول نیست، از این دو حال که بیرون نیستش دیگه. اگر بگید معلول نیست، خب یعنی معلول هیچ چیزی نباشه، ذات پروردگار معلول هیچ چیزی نیست، این صفات مثلا هفتگانه که معروف شده، این صفات هفتگانه هم که قبلا اشاره کردم چرا این هفت صفت معروف شده را یه توضیح ممکنه عرض بکنم، این صفات هفتگانه هم معلول هیچ چیزی نیستش. ما حاصل این قول این استش که ما قائل به قدماء سمانیه بشیم، یعنی قائل به هشت قدیم ذاتی بشیم. خب یکی ذات پروردگار که قدیم به ذات است، معلول هیچ چیزی نیست، یکی این هفت صفت، این هفت صفت هم در واقع به حسب ذات خودش موجود هستن و به هیچ معلول هیچ چیزی تلقی نمیشن، منجر میشه به قدماء سمانیه اگر بگیم اینا معلول چیزی نیستن. اما اگر بگیم معلول هستن از دو حال بیرون نیست، یا معلول همین واجبی هستش که اینا اوصاف او تلقی میشن، یا معلول یک واجبه یا معلول چیز دیگری هستن. اگر بگیم معلول چیز دیگری هستن، اگر بگیم معلول چیز دیگری هستن، خب در نهایت منجر به اثبات دست کم یک واجب دیگر خواهد شد و ادله توحید او رو باطل میکنه، چنانچه اون قول فرض فرع قبلی رو هم تصویر قبلی رو هم ادله توحید باطل میکنه. اینجا رو دیگه علامه حسنه نکرد ادامه بده ها، و اون هستش که چجوری معلول اون واجب دیگر هستن، همینجور میتونست بحثا ادامه پیدا بکنه، ولی دیگه لازم نیست اون رو ادامه بدیم. اما اگه بگیم معلول خود این واجب هستش، اگه بگیم معلول خود این واجب هستش، معناش این خواهد بود که واجب الوجود یکی از اشکالایی که وارد میکنین، واجب الوجود معطی اموریست که در حیطه ذاتش فاقد اونها. ببینید عبارت رو تمام تمام شد از یه جمع معنی. خب باشی انشالله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا ما تو نسبت وجود و ماجنات که یه متن قابل میشه، برای این هم که یه متن میگیم یه متن قابل تحمل دو تا حس رو داره، اما مال خود ماهیت هم ما مصداق به ذات میگیم، در خارج واقعا ماهیت مصداق داره و اون مصداقش هم همون مصداق وجود نیست. اینجا هم اگر ما ذات رو به ما و ذات بخواهیم مصداق هم همه این صفات قرار بدیم نمیشه، نه هر صفت باید مصداق به ذات خودش رو داشته باشه. جمله پس غلطی
نیست،
نه مصداق مصداقش ذات به ما و ذات اگر بخواهید در نظر بگیرید این معنا نداره.
تو بس این داستانی داره کجا باشونه این تکسر ها در بعد به امر